حمید رضا مظفری.
این داستان
کوچه پرستوها. حمید مرداد ماه سال 1339 در تهران متولد شد. من و حمید از بچگی با هم بزرگ شدیم. تو کوچه پس کوچه های شهر ری. حمید مهربون بود، با معرفت و با مرام. از همه مهمتر عاشق اهل بیت بود. اینا شعار نیست، اینا روحیات خود حمیدن. من و بچه ها هر وقت دلمون میگرفت پای صحبت های حمید میشستیم. وقتی صحبت میکرد انگار یه موسیقی دلنواز رو مینواخت. چون حمید شاعرم بود، انگار دلش پر از شعر و شور بود. سال 57 حمید توی دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی قبول شد، اما به دانشگاه نرفت و ترجیح داد با وجود شرایط سیاسی اون زمان به کشورش خدمت کنه.
حمید، حمید جان کجایی؟
من اینجا مابجی پشت یخچال.
پشت یخچال چی کار میکنی پسر؟
دیدم صداش میزون نیست، گفتم یه دستی به سر روش بکشم.
چی تو سرت میگذره؟
هرچی هم تو سر من بگذره فعلا در خدمت خانه و خانوادم.
خوب میدونی منظورم چیه.
پس کار جنون ما به تماشا کشیده است.
یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی.
باریکلا، عجب یه ایده دیابجی.
من اهل مشاهده نیستم. تو بگو چرا از صبح تا حالا افتادی به جون وسایل خونه؟ اول تلویزیون رو تعمیر کردی، بعد رفتی سراغ رادیوی عزیز جون، حالا هم داری یخچال رو تعمیر میکنی.
نه تعمیرشو میکردم.
جواب من این نیست.
چی میخوای بشنوی زن رجب؟
میخوام بدونم چی تو سرت داداش؟
چایی هم آوردی؟ خواهر من، خب به جای سینجیم بگو بیا بشینیم دوتا فنجون چای با هم بخوریم.
ای بابا اینا که سرد شد، من عوضش کنم بیام.
نه 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 همین خوبه. یه جور نه خوبه، اینجور خیلی هم بهتره.
خب
چیه، به چی نگاه میکنی؟
به داداشم.
داداش دیدن داره؟
میدونی هر وقت میبینمت یاد چی میفتم؟
نه یاد چی میفتی؟
یاد اون ماجرایی که تو کلاستون اتفاق افتاد.
تو کلاس ما کلی ماجرا اتفاق افتاده بود، یاد کدومش افتادی؟
خدا رو شکر خودت هم میدونی چه دمالی از روزگار معلمات در آوردی.
حتما حقشون بوده.
منظورم انشای کوچه پرستو هست.
خوب روی معلم ادبیاتمونو کم کردم.
علیرضا دوستت بارها با آب و تاب اون خاطره رو تعریف کرد. میگفت معلم گفته بود موضوع انشا آزاد.
آره منم یه دل سیر از ظلم و ستمی که به مردم میشد نوشتم، اسم انشارم گذاشتم کوچه پرستوها.
وقتی هم که انشاتو خوندی معلم دفتر انشاتو مچاله کرد و از پنجره انداخت.
بعدم گفت نوشتت با موضوع هماهنگ نیست. دستت درد نکنه. منم گفتم بلد نیستم بهتر از این انشا بنویسم.
بعدم با مشت کوبید تو صورته تا یاد بگیری چطور با معلمت حرف بزنی.
شاید حقم بوده. وقتی به صورتم زد گفتم کار دیگه ای نداریم.
اونم بهت گفت باید فردا با والدینت بیای مدرسه.
علیرضا گفت دلم میخواد با مشت بکوبم تو صورت معلمه.
تو هم که بابا نداشتی بغضت ترکید و گریه کرد.
بعدم با همون حالت گریه رو کاغذ نوشتم علی به خاطر دین شهید شد، حسین به خاطر دین شهید شد، حمید هم باید به خاطر دین شهید بشود. خب اینا رو گفتی دل ما رو زیر رو کنی آبجی؟
نه داداش، اینا رو گفتم که بگم منم به اندازه عزیز جون میشناسمت. به آبجی بگو تو دلت چی میگذره.
امان از دست شما خانوما که نمیشه هیچ چیزی رو ازتون پنهون کرد.
خب
فردا دارم میرم.
کجا؟
زاهدان.
زاهدان؟ اونجا برای چی؟
به عنوان یکی از اعضای سپاه استان سیستان و بلوچستان انتخاب شدم، باید برم اونجا.
با مامان چی کار میکنی؟
اون دیگه کار خودته. بله
همیشه کارهای سخت و بنداز گردن من.
خواهر بودن همینه دیگه.
حالا تا کی اونجایی؟
نمیدونم، خدا میدونه.
کی باید بری؟
فردا.
ای همین فردا؟
همین فردا.
ای بابا چرا انقدر زود؟
شرایط اون استان اصلا خوب نیست، باید یکی به مردمش برسه. من که وقتی شنیدم باید برم اونجا خدا رو شکر کردم. خب نه نه یارا، خودت یه جوری به عزیز بگو که ناراحت نشه، اینجوری کوله بار منم سبکتر میشه.
باشه ببینم چی کار میتونم بکنم.
حتما میتونی درستش کنی.
ما دو تا دختر و دو تا پسر در محلهی به نام شیر و خورشید که الان به نام شهید فدایی نامگذاری شده، در اونجا ساکن بودیم که حمید به دنیا اومد. ابتداییش رو تو همون خیابون دبستانی به نام دبستان ناظمیه میرفت که بعدها بعد از شهادتش هم به نام خودش نامگذاری شد. بعد از اون فکر کنم حدود 7-8 سالش بود حمید که نقل مکان کردیم به پشت حرم حضرت عبدالعظیم، محله بود به نام هاشم آباد که الان دیگه تمام اونا خراب شده و یه مقدارش جدید بازسازی شده، یه مقدارش هم به حرم حضرت عبدالعظیم اضافه شده. همونجا بودیم که پدرم فوت کرد. در اون زمان حمید حدود 8 یا 9 سالش بود.
در سال در اواخر سال 59 و در اوائل سال 60 به عنوان یکی از مسئولین ستاد منطقه 6 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد. تشکیلات سپاه در اولین سازماندهی جدید خودش کشور رو به 10 منطقه تقسیم کرد که منطقه 6 منطقه جنوب شرقی کشور شامل استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان بود و برادر عزیزی که برادر عزیزم جناب آقای اشجعی که فرماندهی منطقه رو به عهده گرفته بود از ایشون دعوت کرد برای پذیرفتن مسئولیت یکی از واحدهای منطقه 6 سپاه که ایشون دستور داد و پذیرفتند و از بعضی از دوستان و یاران خودشون هم در این کار استفاده کردن، ولی کماکان توجه اصلیشون به سمت منطقه بلوچستان بود.
و همزمان با این همه این مسائلی که داشت، خب نیروهای جدید اومده بودن، بحث آموزش اطلاعات هم بود. این آدم با این ویژگی خودش هم اومد آموزش اطلاعات میداد.
فکر میکنم اولین دورهای آموزشی رو تو سطح واحد اطلاعات در کل کشور رو شهید قرنبول تو سیستان بلوچستان برای بچه های واحد برگزار کرد و تقریبا میشه که همه کارهاش هم خودش انجام داد. یعنی آورد، خب جزوهایی که از گذشته به جا مونده بود، جزوهای آموزشی بود، یه سری جزوات و تجارب که خودش داشت از زندگی مخفی رو که قبل از انقلاب داشت و یک سری کتبی که تو اون زمان به حال منتشر شده بود که حاوی تجارب در حقیقت میشه گفت که افرادی بود که با حالا سرویس های امنیتی دنیا مقابله کرده بودن. شهید قرنبول با تلفیق همه اینها یه سری یادم هست که جزواتی رو تدوین کرد و به آموزش پرسنلی که باشون کار میکرد پرداخت.
در مجموع شهید قلمبور پشتوانه همه حرکت های انقلابی بود که در منطقه ایجاد شد در کنار مسئولین سپاه، خصوصا در امر اطلاعات. این شاخصه اصلی که برای هر حرکتی نیاز به اطلاعات هست، چشم سپاه و انقلاب با اطلاعات بود و اون پایه‌ریزی که شهید قلمبور در این استان کرد.
اوایل سال 58 بود که حمید به زاهدان رفت. زمستون همون سال فرمانده سپاه ایران شهر شد و در تابستان سال 59 به فرماندهی سپاه زابل منصوب شد. حمید در کنار مبارزه با ضد انقلاب و کسانی که قصد داشتن ماهیت انقلاب رو زیر سوال ببرند، به مردم سیستان و بلوچستان هم کمک میکرد. هر جایی کاری نیمه تمام بود، حمید با همت و تلاش اون کارو به سرانجام میرسوند. تا اینکه یه روز، خدایا این پسر کجاست؟ چرا نیومد؟ یکی نیست بگه آقا حمید با یه دست چند تا هندونه رو میشه برداشت؟ از زاهدان میره پیران شهر، از زاهدان میره ایران شهر، از ایران شهر میره زابل، از زابل میره، ای خدا نکنه وقت براش اتفاقی افتاده باشه.
سلام حسین.
سلام رضا، چیه؟ چرا رنگولود پریده؟
حمیدو گرفتن.
چی؟
میگم حمیدو گرفتن.
یعنی چی؟ کیا گرفتنش؟
به نظر خودت کیا؟ ضد انقلاب دیگه.
یا ابوالفضل، کجا گرفتنش؟
فکر کنم تو جاده نیچه.
کی دیده که گرفتنش؟
احمد و رسول. مثل اینکه اونا تو ماشین جلویی بودن، حمیدم تو یه ماشین دیگه بود. یه دفعه اشتران حمله میکنن و ماشین حمیدو متوقف میکنن و حمیدو با خودشون میبرن.
یا خدا چیکار کنیم رضا؟
اگه عقلم به جایی میرسید که نمیومدم سراغ تو. تو بگو چیکار کنی؟
آخه وقتی نمیدونیم مقر اون اشرار کجاست، دستمون به جایی بند نیست.
صد بار به حمید گفتم انقدر پارو دم این از خدا بیخبران نزن.
همین از خدا بیخبران که تیشه برداشتن تا بزنن به ریشه دین و ایمان مردم. رضا نمیشه که کاری به کارشون نداشته باشیم.
به خدا که اونا از حمید کینه به دل گرفتن محسن، این اولین بارشون هم نیست که حمیدو گروگان میگیرن.
دفعات قبل حمید با هر ترفندی بود از دستشون فرار کرد، خدا کنه این بارم بتونه فرار کنه.
خدا کنه. من که دلم حسابی شور میزنه، از صبح تا حالا هم خانواده‌اش 10 بار زنگ زدم به مقر حالشو بپرسن، هر بارم یه بهونه آوردیم. بندگان خدا کم کم شک میکنن.
فعلا لازم نیست به خانواده‌اش چیزی بگیم تا ببینیم چی میشه. شاید خدا خواست و این بارم اون
چی شده؟
اونجا رو ببین رضا.
کجا؟
اون حمیده.
حمید؟
آره.
کجا؟
اونها؟
آره خودشه. خدا رو شکر. بریم ببینی چی شده.
دارو شوش
بودو.
حمید، حمید جان خوبی؟
سلام بچه ها، معلومه که خوبه.
سلام جون رضا، خودتی؟ روحت نیست؟
چرا، این روح سرگردانم داره تو خیابونا میچرخه. معلومه خودم هم دیگه.
خدا رو شکر بچه ها گفتن بازم گروگان گرفتنه.
درست گفتن.
چطور تونستی از دستشون فرار کنی؟
فرار نکردم، خودشون آزادم کردن.
چطور؟
باشون صحبت کردم.
چی گفتی که راضی شدن آزادت کنن؟
دو کلمه حرف حساب بهشون زدم.
حرف حساب؟ چه حرفی؟
گفتم شما میدونید انقلاب اسلامی برای چی اتفاق افتاد؟ گفتم میدونید اسلام از انسان چی خواسته؟ گفتم هدف ما اینه که عدالت در جامعه برقرار بشه. کیه که از عدالت خوشش نیاد؟ کیه که از اخلاق خوب، از حق خواهی، از رسیدگی به مستضعفین، از حق طلبی خوشش نیاد؟ گفتم اینا اهداف انقلابن.
اونا چی گفتن؟
هیچی به حرفم گوش کردن و بعدم بهشون گفتم من یه انقلابیم و هدفم از انقلاب رسیدن به همینا بوده. حالا اگه فکر میکنی این اهداف خوب نیست، منو بکشید.
خب
همین دیگه، اونم آزادم کردن، الانم من خدمت شما.
خدا بگم چیکار کنه حمید که هر روز یه جور ما رو نصف جون میکنی تو.
ای بابا منو حلال کنه خدا. خب بچه تا دیر نشده بریم مقر، یه زنگ به خانواده بزنم که میدونم حسابی نگرم.
آره بابا، بندگان خدا چند باری هم زنگ زدم.
بیاین از این طرف بریم بچه، ماشین رو تو خیابون بغلی پارک کردم. بریم.
باش بریم.
حمید صرف نظر از روحیه پرصلابتی که از خودش نشون میداد، برخوردهای با اشرار مسلح و کلن نارامی که توسط خوانین به وقوع پیوست، یه روحیه بسیار شادی داشت که این شاد بودنش اصلا زبان زد شده بود. یعنی از شخصیت حمید یه آدم گرفته منزوی که مثلا همیشه در حال دعا و نیایش باشه نمیدیدی،
وقتی هم که خلوت میشد یا بالای بام سپاه یا تو خونه یا در یه نقطه میدیدید که حمید داره شعر میگه، خلوت که میکرد شروع کرد به شعر گفتن.
داشتیم میرفتیم توی مسیر، ایشون رانندگی میکرد پشت یه وانت مزدا، به من گفت که قلم دستت، گفتم آره، گارد بنویس، گفتم چش، نوشتش، گفتش بنویس که باید که از خود بگذریم. من نوشتم باید که از خود بگذریم. خب در حدود مثلا ایشون شاید 40 به 40 گفت، منم این نوشتم.
این شعر رو که سر بکنم سر مزارش هم نوشتن این شعر رو، ولی اینه خیلی میخوند مقدمه مؤخرش هم میخوند، من یادم نیست مقدمه مؤخرش، ولی میگفت که شادم از این آوارگی، شادم از این آوارگی.
خاطرم از در همون شب که حمید رو به شهادت رسوندن، نیم ساعت قبلش از کرمان با من تماس گرفت، به من گفت که فلانی، من یه برنامه وسیع تری ریختم از اون طرح مالکشتر گسترده تر برای کل منطقه من جمله استان کرمان، و خوب تو با استاندار کرمان صحبت بکنی، سفارش شوخی گفت سفارش منو بکن که به حرفای من گوش بده، به حرفای من به اصطلاح جوون گوش بده. استاندار کرمان هم مرحوم ساوه بود که او هم در دوران دبیرستان ما با هم همکلاس بودیم و همسن سال خود من بود، به این زنگ زدم گفتم که فلانی فردا در جلسه شورای تامین حمید قلمبر یه برنامه‌ای داره، برنامه‌ش رو جدی بگیرید و بدونید که این شخص حرف بی ربط و خام نمیزنه، که قبول کرد و منتها متاسفانه نیم ساعت بعدش خود استاندار به من زنگ زد گفت که حمید به شهادت رسید. قاتلین شهید خودشون گفته بودن، گفته بودن به ما، گفته شد که مغز متفکر استان سیستان و بلوچستان حمید قلمبر، اگه شما حمید رو بزنید اون استان رو از یک مغز متفکر محروم خواهید کرد و این یک غنیمت بسیار بزرگی برای ما هست، برای اونها.
اون میگفت که هر وقتی که خبر شهادت من دادن شما بگو انا لله و انا الیه راجعون.
یه پدیده ای که خدا میخواد بذاره رو زمین زودم میبردش، یعنی همیدو با اون عباد شخصیتی های گذاشت الان نمیدونم چی بود، شاید مثلا انگشت دست نباشه اینجور آدم توی دنیا، نمیخوام بیام کشورم هست، این ابعاد رو کمتر کسی بود، زودم بردنش.
حمید شیعه بود، اهل ظفر و فتح بود، با اینکه سنی نداشت،
همین موقعی که شهید شد 21 سالش بود، اصلا کسی باور نمیکرد که این جوان که داره صحبت میکنه 20 ساله است.
فقط میخواست بگه اینطوری هم میشه بود.
حمید از اون افرادی بود که خدا بر اساس حدیث قدسی برای خودش میخواست.
نیروهای ضد انقلاب چند بار دیگه حمید و گروگان گرفتن و هر بار حمید با ترفندی از دستشون فرار میکرد. یه بارم چنان باهاشون صحبت کرد که اونا اسلحه هاشون رو زمین گذاشتن و از کارشون توبه کردن. حمید یه انقلابی مخلص بود، یه امدادگر واقعی، حواسش به مردم محروم بود، حواسش به تحرکات ضد انقلاب بود، حواسش به خانواده بود، حواسش به ایمان و عبادتش بود و از هیچ کدوم غافل نمی‌شد. عاشق شهادت بود و همینم منو خیلی نگران می‌کرد.
کرمان، دوشنبه دوم شهریور ماه سال 1360.
بنویس محسن.
چی بنویسم حمید جون؟
بنویس باید از خود بگذریم.
خب
ای عاقلان دیوانم، ای ماندگان آوارم.
باز تو طب شاعریت گل کرد آقا حمید.
آخ که چه شوقی داره سرودن محسن، وقتی سرخوشم میل سرودن دارم. بنویس شادم از این دیوانگی، شادم از این دیوانگی.
اجالتا مراقب رانندگیت باش، ما رو به کشتن ندی اخوی.
حواسم هست، قرار نیست با یه تصادف علکی کشته بشی.
فعلا که مردم سیستان بدجوری بهت نیاز دارن حمید جان، تو یکی حالا حالاها نباید کشته بشی.
منم به این مردم علاقه پیدا کردم، خدا میدونه حاضرم هرچی دارم و ندارم بدم تا از هر نظر در امنیت و آرامش باشم.
همینقدر که بهشون فکر میکنی خدا هم حواسش بهت هست.
خب دیگه رسیدیم، همینجا پارک کنم ماشینو؟ خوبه؟
آره خوبه. میگم حمید، کوچه‌تون چقدر خلوته.
ساعت 10 شب ها؟
آره، ولی حمید مراقب باش، حمید مراقب باش، مراقب باش.
جنگ که آغاز شد یک تماس فوری تلفنی با من داشت که به من میگفت که فلانی سعی بکنید مرزهای شرقی رو امن نگه بدارید، ما در صورتی میتونیم اینجا در مقابل صدامیان مقاومت بکنیم، ایستادگی بکنیم که خیالمون از پشت جبهه راحت باشه.
همین اومد گفتش که ما داریم میریم سپاه بلوچستان، چند نفر میای بیا.
مرحوم شهید قلمبر با درک درستی که از مسائل سیستان و بلوچستان داشت دقیقا تونسته بود که اهمیت این تنگه رو در مقابل با مسائل دیگر کشور بسهنه و خوب حفظ بکنه. مثالی که شاید بعدا یکی از بزرگان نقل کردن این بود که میگفتن منطقه سیستان و بلوچستان مانند جنگ احد میماند که پیغمبر گروهی رو به حفظ یک تنگه گماردن که گروه کوچکی بودن و گروه دیگر وسیع و عظیم رو به سمت مقابله با دشمن هدایت کردن.
توی ستاد مرکزی سپاه دوستانه رو پیدا کردم، گفتن یه گروه هم از شاه عبدالعظیم یا به حساب ری شهر ری داره اعزام میشه برای بلوچستان. یه مینیبوس دیدیم، بله، آماده و تجهیز شده، یه مقدار نیروهای شاداب و جوان و سرحال که مثلا لیدرشون هم آقای حمید قلمبر بود داره میرم بلوچستان. گفتیم آقا ما هم داریم میریم بلوچستان، یا علی سلام نور شدیم با هم رفتیم بلوچستان.
اگه میخوای به راه دست پیدا بکنی، راه برات روشن بشه، بشی همراه، ایمان، بعد از ایمان هجرت، بعد از هجرت جهاد. گفت خب تو الان ایمان آوردی، مردم بلوچستان منتظرن، هجرت کن.
ایشون با ارتباطی که با مرحوم علامه محمد تقی جعفری و بعضی دیگر از بزرگان روحانیون عزیز و بزرگان ما در تهران و قم و بعضی از شهرستان‌ها دیگه و حتی بعضی از روحانیت عزیز مستقر در اون منطقه در کنار این تلاش شبانه روزی برای توسعه و امنیت در سطح منطقه سیستان و بلوچستان از خودسازی خودش و یاران نزدیک خودش هم غافل نبود.
حمید اهل مناجات در تاریکی شب. حمید گاهی پیش ما میومد چراغا رو خاموش میکرد، تو تاریکی از ما میخواست که حرف دل بزن. ما گاهی یه مطالبی میگفتیم گریه میکرد، تو همون تاریکی با خلوت شب انس داشت.
من خاطرم هست که شبها معمولا بچه های اطلاعاتی جمع میکرد، برای اونها موعظه میکرد و حرف جالبی که میزد میگفت که چون این بچه های اطلاعاتی هستن باید مخفی بکنن شخصیت خودشون رو، شناخته نشن، خطر این که مثلا در دروغ گفتن در مسائل ملکشون بشه زیاده، بنابراین باید هر شب من اینها رو بنشونم براشون صحبت بکنم، نصیحت بکنم.
یعنی نگران بود از این که بچه ها فقط روحیه نظامی داشته باشن یا روحیه اطلاعاتی داشته باشن. دوست داشت بچه هایی که کار نظامی میکنن، کار اطلاعاتی میکنن، روح بندگی داشته باشن. منقاد خدا و دین خدا باشه.
حمید بین نماز ظهر و عصر تو سپاه ایرانشهر زیر یه سوله تو آفتاب 45 درجه، گرمای 45 درجه، با یه کولر آبی، اون سوله بوم بزرگی رو یه کولر آبی خنک میکرد، یک ساعت سخنرانی کرد، تمام یک ساعت اشک ریخت و همه اشک ریختن.
حمید قلمبر شهید شد و به آرزوش رسید. اون در بخشی از وصیت‌نامه‌اش نوشته بود چیزی که بسیار بر آن تأکید داشته و اجرایش را بر شما واجب می‌دانم، نحویه تشییع جنازه
به ترتیبی که می‌گویم عمل کنید. در هر ساعتی که جنازه من به دست شما رسید بشویید و بگذارید تا غروب آفتاب برسد. آنگاه جنازه‌ام را تنها 4 نفر از دوستانم که نام می‌برم از سردخانه تا گور به دوش بکشند: محسن مقدس زاده، رضا حاج محمدی، حسن رضایی و رضا موسوی فر. مادرم را بگویید تو را به جان حضرت فاطمه سلام الله علیها گریه نکند. برادرم هم همینطور. از سردخانه تا گور به جز 4 نفری که اسمشان را بردن هیچ کس نیاید. آنها جسدم را در قبر بگذارند و رویم خاک بریزند و کنار قبرم 100 مرتبه طلب عفو کنند با گفتن ارحم عبدک یا غفور. هیچ مجلسی در یاد بودن نگیرید و برایم عکس چاپ نکنید.
تمام سعیتان را بکنید گمنام بمیرم. روحش شاد، یادش گرامی.
کارنامه